مقدار ما با تأخیر مواجه میشیم.
و فکر میکنید که همین 15 روز هم سال تحصیلی جدید به تأخیر میخوره یا نه بیشتر میشه؟ چون
فرایند
ثبت نام و اینا هم هست دیگه. شما میگین نیمه مهر ماه، یعنی 15 مهر میخواد نتیجه.
ما تجربه سالی که کرونا بود رو داریم، تجربه موارد استثنایی دیگه هم هستش که دانشگاه آمادگی کامل دارن، این 15 روز رو به راحتی میتونن جبران بکنن و دیگه در نیمه دوم اثری از تأخیر که در نیمه اول نیم سال اول بوده پدید نخواهد اومد.
نمیدونم چه شکلی میخواین این کار رو بکنید، ولی واقعیتش اینه که حتی همون سال
هم من استاد دانشگاه هستم و من میدونم چطور باید این کار کرد.
من هم تجربه تدریس در دانشگاه رو دارم آقای صدر. و بیگانه با این فضا نیستم. و در واقع فقط این تجربه جسارتا مختص به شما نیست. وقتی ما از این طرف 15 مهر ماه
پس چرا میپرسی؟
جانم؟
پس چرا میپرسی؟
سوال مردمه.
نه مردم جوابشون رو اصلا الان گرفتن. ببینید وقتی که نیمه دوم مهر کلاس شروع میشه باید دانشگاه ها به نحوی برنامه‌ریزی بکنن که این 15 روز تأخیر جبران بشه. این
پاسخی
که خدمت شما
بدید. باش، اینم بله. قضاوت شما میذاریم بر عهده مردم
انشالله. بله،
خدا نگهدارتون آقای
صدر.
معاون هماهنگ کننده و اجرایی آزمون های سازمان سنجش علی صدر با ما بود.
ستینه سردار سر چشم سارا بین شروع رفت و به سر عجل دیو قجر. دو در ایلخانیه ستین سردار سر، چادر افدا و به سر عجل دیو قجر. کی به نو مشروط بی زبه بیان هم سر، دو در ایلخانیه ستین سردار سر.
آقای دکتر یکتا پرست، مدیر محترم روابط عمومی اورژانس کشور، سلام، صبح شما بخیر. خب منتظر هستم تا آقای یکتا پرست به ما ملحق بشن. آقای یکتا پرست سلام.
سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر
باشه. فکر کنم همین اول گفتگو بهتون بگم که جا به جا بشین که کیفیت صدای شما رو ما مطلوب تر دریافت
کنیم. یک لحظه من اجازه بدید. بهتر شد؟
امیدوارم که بهتر شده باشه.
انشالله.
خب آقای یکتا پرست، روزهای شلوغ و پرکاری رو پشت سر میگذارین، درست میگم؟
کاملا درست میفهمید، ولی خب بالاخره یه جورایی هست که خوبی داره دیگه، یعنی برای حالا هم من تمام همکارانم که در مرزهای هرشگانه در حال خدمت رسانی به زائرین آقا هستن، در هر حال اون سختی کار هست، اما خب یه جورایی لذت بخشم هست.
خب خدا رو شکر. صحبت بکنید از اقداماتی که توی این چند روز اتفاق افتاده، برنامه هایی که تا در واقع پایان سفر اربعین مردم عزیزمون زائران حرم حضرت ابا عبدالله پیش رو دارید، تدابیری که اندیشیده شده و فعالیت هایی که خواهد بود، تا کی ادامه داره و شرایط چگونه است؟
خواهش میکنم. خب مثل هر سال این افتخار رو همکاران من در اورژانس کشور داشتن که حالا استقرارهایی رو هم در مسیر زائرین داشته باشن، یعنی در جاده هایی که منتهی میشه به پایانه های مرزی استقرارهایی رو داریم که همکاران من آماده هستن برای خدمت رسانی به عزیزان و هموطنان، و علاوه بر اون در خود محل پایانه های مرزی ما مراکز درمانی رو داریم که واحدهای امدادی اورژانس مستقر شدن، بیش از 1000 نفر از تکتسیرهای بریتهای پزشکی سراسر کشور الان در 8 پایانه مرزی مستقر هستند در خودروهای امدادیشون و آماده خدمت رسانی به زائرین آقا. تا الان، یعنی تا روز گذشته، من اگر بخوام آمار درست رو خدمتون عرض کنم، ما در واقع نزدیک به 208,000 به اصطلاح مراجع رو همکارانم در سراسر این پایانه های مرزی پاسخگو بودن، و امیدواریم که حالا این تعداد بیشتر از این نشه، یعنی همیشه همکارانم آرزوشون این هستش که در واقع هرچی مراجع کمتر باشه، یعنی کسی مریض نباشه و همه سالم باشن، ولی به هر حال اگر خدای نکرده عزیزان ما در این مسیر به هر حال با مشکلی از نظر سلامتی مواجه شدن، انشاءالله باز هم آماده خدمتگذاری به عزیزان خواهیم.
حدوداً به شکل میانگین اگه بخوایم نگاه بکنیم، هر چند کیلومتر همکاران شما مستقرن؟
طبق قانون ما هر 40 کیلومتر تو مسیرهای جاده‌ای در واقع یک واحد امدادی مستقر هست تو شرایط عادی جاده ها، و در پایانه های مرزی هم که الان 370 آمبولانس، 60 اتوبوس آمبولانس و حالا 9 بالگرد هم داریم که آماده هستن برای خدمت رسانی عزیزان.
بسیار عالی. و خارج از حالا محدوده مرزی جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق هم همکاران شما مستقرن؟
نه، ببینید تا لب مرز مسئولیت خدمت رسانی به اورژانس محول شده، در واقع کمیته بهداشت درمان اربعین و در واقع سازمان اورژانس کشور خارج از مرزهای کشور عزیزمون رو هلال احمر پوشش میده، اما همه ساله یه تعداد از همکاران من به صورت داوطلب در خارج از اون سیستم اورژانس کشور در واقع میرن توی حالا بیمارستان ها و مراکز درمانی بیرون از کشور، یعنی اون مراکز درمانی که تحت نظارت هلال احمر هست و به صورت داوطلب خدمات داوطلبانه ارائه میکنن
و دیگه در واقع خارج از چارچوب اداری سازمان،
خارج از چارچوب اداری سازمان است، عمدتا مرخصی میگیرن و در واقع میرن تو اون سیستم و کمک میکنن.
خدا اجرشون بده. عمده حالا مراجعاتی که شما داشتین به چه دلیلی بوده آقای دکتر یک تا پرست؟ به نظرم میاد که گرمازدگی باید
ما شکر خدا این سال با اینکه هوا گرم‌تر بوده نسبت به پارسال، خب آمار گرمازدگیمون به اون شدت نبود، ولی خب همینطور که شما میفرمایید ما از خب بستگی مرزهای مختلف، مثلا ما مرز تمرچین بارندگی داشتیم، یعنی گزارشی که داشتیم همکاران من داشتن زیر بارون در واقع خبرستانی میکردن در حالی که خب ما تو مرز شلمچه دما تا 44-45 درجه هم رسید. بسته به این موارد ما بیشترین مراجعینمون هم مشکلات ناشی از گرما بوده، مشکلات ناشی از خستگی پاها، یعنی اون یاد روی که خب حالا بعضی از عزیزان به دلیل بالا بودن سن یا به دلیل اینکه بدنشون عادت نداشته دچار کوفتگی ها و دردهای عضلانی بودن مراجعه کردن. یکی از مشکلات شایع مشکلات تنفسی مثل سرماخوردگی بوده، مثلا حالا این پایانه های مرزش جنوب و غربی هم خیلی شایعه، چون پیاده روی میکنن عزیزان عرق میکنه بدنشون، بعد جلوی دستگاه تهویه یا کولرها میشینن و این باعث سرماخوردگیشون میشه. و خب مسمومیت های غذایی و گوارشی هم احیانا بعضی از عزیزان رعایت نمی کنن یک سری نکات و توصیه ها رو، و این هم جز مواردی هستش که آرزه میشه. متاسفانه حوادث ترافیکی هم کمابیش داشتیم، یعنی عمده داستان به دلیل عدم توجه به توصیه های پلیس و توصیه های ایمنی در رانندگی تصادفات جاده‌ای رو هم ما داشتیم در این زمان.
بسیار عالی، عالی از این بابت که از بابت توضیح شما میگم.
خواهش میکنم.
وگرنه خب طبیعتا
نه، همون دقیقاً. آره دقیقاً.
اتفاق برای هموطنانمون بیفته.
دقیقاً.
و در واقع آرزومون این هستش که به شکل ایمن هموطنان عزیزمون بتونن سفر بکنن به کربلای معلا، به نجف اشرف، و در واقع این روزهای بی حادثه ای باشه، روزهای سراسر پر از سلامتی و تندرستی باشه برای هموطنان عزیزمون.
آقای
یک تا پرست، توصیه هایی که دارید به مردم، چون ما هرچه نزدیکتر میشیم به روز اربعین حسینی طبیعتا حجم سفرها هم افزایش پیدا میکنه، و فکر میکنم امروز و فردا دیگه پیک سفرهایی باشه که انجام میشه.
میفرمایید از دو جهت هست این مسئله، به خاطر اینکه خب یه تعداد از عزیزان راهی هستن، یک بخش عمده از عزیزان هم دارن بر میگردن، یعنی اینکه این بار ترافیکی رو دوچندان میکنه. ما روزهای اولیه فقط عزیزانی داشتیم که از ایران به سمت عراق حرکت میکردن، به سمت کربلا در راه بودن، ولی الان گروه برگشتی رو هم داریم و خب این حجم ترافیکی رو هم بیشتر میکنه، هم حجم جمعیت رو تو پایانهای مرزی بیشتر میکنه. حالا نکاتی که باید رعایت بشه رو خب کمابیش همه دوستان مخصوصا رسانه ها توی مدت خیلی محبت داشتن و تمام نکات رو بهش اشاره کردن. حالا یک بخش قضیه و اولین بحث همون بحث سفرهای ترافیکی هست، حوادث ترافیکی هست و این که خب حالا این یک سفر معنوی بوده که حالا چه قصد رفتن بهش رو داریم، یعنی چه تو مسیر رفتیم چه تو مسیر برگشت. یک مقدار اگر که عجله نکنیم، یک مقدار اگر صبر داشته باشیم، یک مقدار اگر که به یه سری نکات در واقع توجه بیشتری داشته باشیم، فکر میکنم این یه سفر معنویه و قرار هست یه خاطره خوبی برامون بمونه و یه عجله، یک اشتباه، یک بی‌دقتی میتونه خیلی حادثه تلخ و گرانباری رو برای هم خودمون هم برای دیگران رقم بزنه. یه نکته از خدمت شما عرض کنم. نکته دیگه این که ترجیحاً مخصوصا توی پایانه‌های غربی و جنوب غربی، من خواهشم این هستش که برنامه‌های از سفرشون رو جوری تنظیم کنن که در ساعات شب حرکت کنن و این خیلی کمک میکنه به پیشگیری از بحث گرمازدگی و حوادث ناشی از اون. وسایلی که میبرن تکمیل باشه، یعنی کفش راحت داشته باشن، کوله سبک راحت داشته باشن، به خدمت شما که عرض کنم این کفیه هر رو داشته باشن که، یا مثلا کلاه نقابدار که آفتاب مستقیم در واقع به بدنشون نتابه و خدای نکرده با مشکلی مواجه نشن. رو بحث بهداشت مواد غذایی هم دقت داشته باشن، یعنی این که اون نکاتی رو که باید توصیه کنن، مصرف نوشیدنی ها و مخصوصا نوشیدنی هایی که دربسته است، غذاهایی که کنسرو و دربسته است، ترجیحاً اینجور موارد رو انتخاب کنن چون به هر حال هوا گرمه و نگهداری مواد غذایی سخته و ممکنه خدای نکرده حالا یه مسمومیت ایجاد کنه و مشکلاتی از این دست ایجاد کنه و باعث بشه خب سفر تلخ بشه براشون. این ها مواردی هستش که امیدوارم همه دوستان رعایت کنن و انشالله ما همیشه اورژانسی ها تو این سال ها عادتمون شده تا لب مرز میایم و در کنار زائرین هستیم، در خدمتشون هستیم، ولی خب بیشتر از این مأموریت بهمون اجازه نمیده که بریم. به قول دوستان حالا عمدتا میگن ما لب تشنگان این مسیریم، یعنی تا لب چشمه میایم و تشنه برمیگردیم. اونجا رسیدن انشالله که برای همه همکاران من دعا کنن و نائب بیاره ما باشه.
انشالله که سلامت باشید و پرتوان در این مسیر خدمت بکنید. بی تردید آن چیزی که میتونم بگم اینه که اجر شما و همکارانتون در سازمان اورژانس کشور کمتر از زائرین نیست، اگر بیشتر نباشه. به هر حال شما دارید خدمت ارائه میدید به زائران حضرت ابا عبدالله و بدون تردید بیشک همه کسانی که دستشون به اون مسجد شریف میرسه در واقع در اجر زیارتشون شما هم شریک هست. ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر.
من هم تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار من قرار دادید و براتون آرزوی توفیق دارم.
سپاسگزارم و ممنونم آقای دکتر یکتاپرست، مدیر محترم روابط عمومی اورژانس کشور.
از حال دلم میشه بگیری سرا، از حال دلم میشه بگیری سرا. دوره دوره دورم حسین جان، از آغوش گرم زریه، هرچی گشتم آقا ندیدم هیشگی و تو دنیا شبیه. نهال کربلا منو صدا نکنه، ده در ساله ما وفا نکنه، منو فراغ کربلا خدا نکنه. آه من الحرم ای سایه سرم، جز خونت جای دیگه ندارم درم، جز خونت جای دیگه ندارم درم. هر گوشه ای از قلبم آها، یک گوشه ای از کربلاته، یه دلم تل زینبیه، یه دل من پایی نفاته. خدا کنه بیفته باز نگام برم، امام رضا مدد کنه بیام به حرم، بدم تو بین الحرم سلام به حرم. آه من الحبیب، آه الالغریب، میاد از قتلگاه تو بوی سیر، میاد از قتلگاه تو بوی سیر. مادر تو شبای جمعه میاد با روی که کبوده، وقتی که میگه یا بنیه هرم لاتمات خدوده. آه من الفراق کعبه عراق، از حال دلم میشه بگیری سراغ، از حال دلم میشه بگیری سراغ. میکشه ما رو فراق کربلا، 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 میکشه دل رو عراق کربلا، کربلا، کربلا.
صبح شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند صبح و گفتگوی رادیو گفتگو. سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که هیچ دارویی از پوشش بیمه خارج نشده. در مورد این مسئله میخواییم صحبت بکنیم. آقای دکتر شهرام غفاری، مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی، سلام، صبح شما بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جنابعالی و همه ملت شریف ایران، در خدمت شما هستم جناب شریف.
متشکرم. آقای دکتر محمود رضا محقق، دبیر محترم شورای عالی بیمه سلامت، به شما هم سلام میکنم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب دکتر غفاری و همه ملت بزرگ ایران و از همه بزرگواران التماس دعا دارم.
سپاسگزار و ممنونم. آقای محقق، شما هم با این مسئله مواجه شدید که برخی از داروها از سبد پوشش بیمه خارج شده، گزارشی داشتین؟
خیر، ما گزارشی در این بابت نداریم و حداقل در دو سال اخیر من هیچ سابقه ذهنی ندارم که ما هیچ دارویی را از سبد پوشش بیمه ای در صندوق های بیمه ایمون خارج کرده باشیم.
آقای غفاری شما چطور؟
من چند وقتی عزیزان این سوال رو میفرمایم، من عرض کردم که نه، از سال 98 من در این موقع پوزیشن در این سوق هستم و از اون تاریخ به این بعد دارویی از سبد پوشش بیمه های پایه خارج نشده، از جمله تامین اجتماعی بیمه سلامت. ما هیچ دارویی رو از پوششمون خارج نکردیم. مسئله که عزیزان میفرمایند، من تصورم اینه برمیگرده به سال 96 و به حدود 70 قدم داروی از تعهد بیمه ها خارج شد که معروف هستن به داروهای OTC، داروهایی که بدون نسخه میتونن در واقع از داروخونه ها گرفته بشن، نیاز به نسخه پزشک ندارن. ولی از اون به بعد هیچ داروی نه تنها خارج نشده، تأکید میکنن بیش از 150 قلم دارو در طی این سه سال اخیر به تدریج وارد پوشش بیمه ها هم شده. 1683 شکل دارویی جدید و داروهای ترکیبی وارد پوشش بیمه ها شدن.
خب آقای دکتر غفاری، خب شما گفتین که الان قریب به 4 سال هستش که در این مسئولیت حضور دارین، این شایعه هایی که مطرح میشه پس چگونه مطرح میشه؟ یعنی فقط در حد شایعه است؟
والا یا اون چه که به ما منتقل شد این بود که عزیزی از جامعه بازنشستگان که من نفهمیدم کدوم از این بزرگواران هست همچین مسئله ای رو مطرح فرمودن. ما نمیدونیم این عزیز کی هست، اگر به ما معرفی بشه تشریف بیارن، شواهدی عددی نشون بدن که کدوم دارو هست که از پوشش بیمه در سال 1402، 1401، 1400، 1399 خارج شده. اگر موردی که بفرمایم که بررسی میشه، مسئله خیلی پیچیده ای نیست رد و اثبات این موضوع. ولی دکتر محقق خب ضمن عرض اراده خدمتشون، ایشون دبیر شورای بیمه سلامت هستند، دبیر خانشون، و اصلا هیچ دارویی رو بیمه ها نمیتونن بدون تایید و رد دبیرخانه وارد پوشششون بکنن یا از پوشش خودشون خارج بکنن. ما بیمه های پایه این بیمه سلامت، بیمه سازمان تامین اجتماعی، اینا برابر قانون رفتار میکنن، اجازه همچین کاری رو ندارم.
آقای دکتر محقق،
بله،
صحبت میکنید شما در مورد این مسئله؟
عرض میکنم خدمتتون، حالا همونجور که آقای دکتر غفاری اشاره فرمودن و توضیح دادن، در چند سال گذشته ما هیچ دارویی رو از سبد پوشش بیمه‌ای خارج نکردیم و همونجور که باز ایشون اشاره فرمودن اضافه تر هم انجام شده است. این گزارشی که حالا اشاره فرمودین که من تا حالا نشنیدم، به ما هم چیزی منتقل نشده، اما علاوه بر احتمالی که آقای دکتر غفاری فرمودن، من یک احتمال دیگر هم ذهنی میدم، دوما تئوری، اصلا نمیدونم همچین چیزی ممکنه صحت داشته باشه نه، چون که به هر حال الان پوشش بیمه ای منوط هست به نسخه در حقیقت الکترونیک. من اصلاح کنم عرض خودم، نه پوشش بیمه ای منوط به نسخه الکترونیک هست. برای اینکه داروخانه ها پوشش بیمه ای بدهند باید نسخه الکترونیک باشد. اگر نسخه الکترونیک و نسخه کاغذی حالا مرتبط نباشه، یه سری شرایط خاص را باید طی بکنن تا بیمه ها اون را پرداخت بکنن. ممکنه اون بازنشسته محترمی که همچین ادعایی انجام شده در همچین شرایطی قرار گرفته، بدون نسخه الکترونیک، بدون نسخه پزشک مراجعه کرده، خواسته دارویی را بگیره و گفتن خب در این شرایط تحت پوشش بیمه نیست، وگرنه در سال گذشته، در سال جاری ما مصوبات متعدد